السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم محضر خواهران و برادران اساتید بزرگوار حوزه دانشگاه. من امشب با اجازهتون میخوام مقتل خانی کنم و امشب رو روزخان ابا عبدالله بشه. عنوان که به نظرم آمد برای این بحث امشب گفتگو، ده درس در مدرسه امام حسین علیه السلام در مدرسه کربلا است، یا به تعبیر برادرمون ده منطق عاشورایی میشه تعبیر کرد ازش به مقولات عشر برای کربلایی شدن. که چه کسی در این مکتب، در مکتب حسین چه کسی میتواند مجاهد باشد، چگونه میتوان مبارزه کرد. من از مقاتل که مستندن معمولا جزو مقاتل شناخته شده هستن که به لحاظ سندی و تاریخی از بقیه وضع بهتری دارن و مستندتر و دقیق ترن، ده نکته، ده سرفصل یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم تا حتی که فرصت بشه. درس اول اینه که مبارزه این بود که مبارزه در راه خدا و حق با یقین شروع میشه و با یقین باید تمام بشه. در منطقه سید الشهدا و در مدرسه عاشورا مبارزه همراه با تردید و شاید نیست. مبارزه بر مبنای بایده، نه شاید. نه فقط از اون وقتی که بین راه کوفه که دیگه به لحاظ نظامی و محاسبات سیاسی شکست نظامی کاروان سید الشهدا مسجل شده بود، بلکه حتی قبل از اون، یعنی وقتی که هنوز خیلی ها احتمال پیروزی رو هم میدادن، سید الشهدا از مرگ به شهادت گفت. به عنوان نمونه این سند اولی که حالا بر اساس اون من این استنتاج رو کردم و خدمت دوستان عرض میکنم ببینید این استنباط درسته یا نه، سوم یا هشتم ذیحجه که بنابرای دو روایت روزی است که بعضی هم نهم ذیحجه گفتند، سه روایت در اینه که کی سید الشهدا از مکه خارج شدن به سمت کربلا، به سمت کوفه عراق. تقریبا اکثر مقاتل گفتن که یا اون روز دقیقا همون روزی بود که مسلم شهید شده و بنابراین خبر شهادت مسلم به کاروان سید الشهدا نرسیده، چون تازه اون روز یا شهید شده یا اگر قبلش شهید شده خبر شهادت مسلم و سقوط کوفه هنوز نرسیده به کاروان. بنابراین نمیشه گفت کاروان سید الشهدا به این جنبندی رسیده بودن که کار تمامه، نه، هنوز خیلی احتمال اینکه پیروزن بشن میدادن. تو این شرایط سید الشهدا سنگا رو وا میکنه با همه. اولین سخنرانی و خطبه ایشون وقتی که از مکه خارج میشن به سمت عراق اینه، جمعشون میکنن و تو شرایطی که بسیاری احتمال پیروزی میدادن، امام حسین علیه السلام میفرماد که آماده لقاء باشید، لقاء الله، صحبت از دیدار با خدا و شهادت میکنن. همونجا ایشون میخواد در واقع پیام بده به اهل تردید و تزلزل، به دودله ها، وابسته ها و دلبسته ها، به مذهبی های نامجاهد که شما دیگه از مکه جلوتر نمیرید، مکه آخر خط شماست و حج آخرین مناسکی است که شما انجام میدید، از این به بعد مناسک خونه، شما مشغول طواف خانه خدا باشید، ما داریم میریم برای طواف خود خدا. این سخنرانی خیلی پیامای مهمی داره، از جمله این که شهادت یک اتفاق نیست، شهادت یک حادثه نیست، یک شکست نیست، ناکامی، شق بد مسئله نیست که آقا ما وارد مبارزه میشیم، دو شق داره، یک شق خوب که پیروز بشیم، یک شق بد که شهید بشیم. سید الشهدا این تقسیم بندی رو مبناش رو میزنن به هم، همون منطق قرآن که میفرماد شهادت و پیروزی در عرض همان احد الحسنیین، شهادت درست مثل پیروزی است، هیچ تفاوتی نداره تو منطق قرآن. نه اینکه ما برای پیروزی میریم، اگر پیروز نشدیم دستمون از پیروزی کوتاه شد وقت شهید میشیم. نه، احد الحسنیین یعنی شهادت و پیروزی درست ادله هم علی السویه. اصلا این منطق مادی مبارزه رو روش قلم قرمز میکشه، میگه مبارزه منطق مادی نداره. ما بر اساس ما چرتکه ننداختیم که اگر به قدرت و ثروت و شوکت و اینا برسیم این مبارزه درسته، اگر نرسیم مبارزه غلطه، اشتباه در محاسبه کردیم. بعضی دیدیم میپرسن که آقا راجع به علم الهی، آقا امام حسین میدونست شهید میشه یا نمیدونست؟ امیرالمومنین وقتی ابن ملجم رو از خواب بیدار کرد میدونستن این عرشبت که ایشون رو میخواد ترور کنه یا نمیدونستن؟ امام رضا علیه السلام وقتی انگور مسموم رو خوردن میدونستن مسمومه یا نمیدونستن؟ اصلا این مسئله فرض ای دوستان اینه که اگر میدونستن نباید کارو میکردن. مبنای فرض چیه؟ مبناش اینه که کشته شدن و شکست نظامی خوردن شق بد مسئله است. چون فکر میکنن اینا مثل ما مبنای محاسباتشون قدرت و ثروت و بقا، بقا در دنیاست. میگه مگه اینا نمیدونستن که با این کار از دنیا میرن؟ این خیال میکنه که از دنیا رفتن، کشته شدن، شهید شدن، اینا شکست انتخاب بده. میگه چرا این انتخاب کردن؟ اگه نمیدونستن پس علم امام چی میشه؟ اگر میدونستن پس خودکشی است. این محاسبه غلط اصلا. این محاسبه مبنای ماتریالیستی داره. این بر اساس چرتکه اندازیه این محاسبه. اما میفرمان که اصلا اینا در عرض همان، شهادت یک حادثه، یه حادثه نیست که ببینیم برای کی پیش آمد یا نیامد. پایان یک پایان نیست. اینا جزء درس‌های مبارزه و منطق مبارزه است که چه کسی میتواند مبارزه کند، مجاهد باشه. تو انقلاب شعار میدادیم ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت، جزء شعارهای انقلاب بود یادتونه. اینجا بدون حذف این شعار باید زمینه کرد برهان، جهاد، شهادت. یعنی برای جهاد و شهادت سید شهدا از ابتدای حرکت تا آخر تا ظهر عاشورا همه جا برهان آورد، همه جا استدلال کرد. اصلا اگر یه وقتی نمیدونم این کار شده یا نشده، اگر نشده خوبه بشه، یک کسی بره استدلال های سید شهدا رو از وقتی از مدینه حرکت کردن تا ظهر عاشورا در چندین نطقشون استدلال هایی کردن که چرا ما باید بریم. بعضی از این استدلال ها جنبه های ماوراء الطبیعی و اخروی داره، بخشش استدلال های سیاسیه، بخشش حتی استدلال های عملیاتیه، نظامیه، که الان ما باید اینجا توقف نکنیم، بریم اونجا بایستیم به این دلایل. یک کسی اگر بخواد منطق کربلایی رو به دست بیاره، استدلال های عاشورا رو ردیف بکنه و ببینه چه درس های بزرگی ازش میاد بیرون. درس اول این که حالا عبارت سید شهدا رو میخونم خدمتتون، که تو مبارزه حسینی نباید بگی که در مبارزه در راه خدا و حق نباید با شک و وسوسه مبارزه شروع بشه. نمیتونی بگی حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا بریم ببینیم چی میشه، هیچ وقت این نیست. میریم حالا بعد به حسب موقعیت تصمیم میگیریم که شهید بشیم یا شهید نشیم. بله، یه وقت به حسب موقعیت شما استراتژی مدیریت، یعنی میگه الان شرایط اینجوری شد این کارو بکنیم یا نکنیم. اما ایدئولوژی تو نمیتونی بر اساس موقعیت انتخاب کنی، که مبنات باید از همون اول بنا رو بگذاری بر آخرین شق. یعنی وقتی کاروان کربلا حرکت، کاروان سید شهدا حرکت میکنه از مدینه، همون ابتدا باید ظهر عاشورا رو ببینه و دیده، و سید شهدا از خودم شروع حرکت در مدینه راجع به ظهر عاشورا حرف زدن که ما داریم میریم به سمت دریاچه خون، و به موقعیت‌های مختلف این رو گفتن. من ندیدم جایی سید شهدا به نیروهاش اصحابشون وعده پیروزی داده باشن، هیچ جا ندیدم. اگه کسی دیده به ما هم بگه. هیچ جا هم نگفتن ما برای شکست خوردن داریم میریم، گفتن برای وظیفه میریم. اما از اول تو گوششون خوندن که اگه دارید چرتکه میندازید با من نیایید. البته چرتکه اندازی به مفهوم عقلانیت 100% درسته، منتها به شرطی که مبنای این چرتکه اندازی و عقلانیت مبناش مبنای توحیدی و انبیایی باشه، یعنی محاسباتش محدود به دنیا نباشه، دنیا و آخرت رو با هم ببینه. این چرتکه اندازی خوبه، اصلا انبیا اومدن همین چرتکه اندازی رو به ما یاد بدن. قرآن میفرماد هل ادلکم علی قرآن میفهم به شما تجارتی رو نشون بدم که سود کنید توش، یعنی درست میخوام. قرآن انبیا میگن به ما، میگن ما به شما میخوام یاد بدیم چجوری درست چرت که بندازیم، تا نوک بینیتون رو نبینین چرت که بندازیم توی برای این 40-50 سال، تا ابدیتتون رو ببینین و چرت که بندازیم. اتفاقا ما میگیم چرت که بندازیم، محاسبه کنیم ببین چی به نفعتونه. وقت میبینید با این معیار که بیاید جلو، میبینید تمام حرکات این کاروان عاشورا 100% منطقی و چرتکه اندازی است، همه محاسبه است، همه برهانی است. منتها برهان سکولار نه، برهان دنیا مدار نیست، برهان 40-50 سال نیست، برهان برای ابدیت. شروع حرکت با شهادت طلبی، این درس اول، نه اینکه پایان کار با احتمال شهادت به عنوان شق بد مسئله. اولی که از مکه میخوان بیان بیرون، آخرین سخنرانی سید الشهدا در مکه و اولین سخنرانی انگار میشه برای شروع حرکت از مکه به مکه مکرمه به سمت عراق. وقتی از این خطبه ایناست، اولا خطبه صحبت از مرگ آگاهی است. اصلا خطبه خطبه تبیین و تفسیر فلسفه مرگه، مرگ آگاهی. اولین سخنرانی، مرگ زیباست، یک جمله محوری در اولین سخنرانی سید الشهدا است. مرگ زیباست، تشبیه میکنن مرگ رو به گردنبند در گردن دختران، که همونطور که این گردنبند دختران رو زیباتر میکنه، مرگ، مرگندیشی و مرگ باوری انسان رو انسانتر میکنه. مرگ انسان رو معنادار میکنه، اصلا بدون مرگ زندگی هم معنا نداره. هر کس بخواد برای زندگی معنا بتراشه بدون در نظر داشتن مرگ نمیتونه، یه چیز مسخره عذاب در میاد. اصلا اگر مرگ نباشه و آخرت نباشه، دنیا هیچ فلسفه معقولی براش پیدا نمیشه. یعنی بهترین تفسیر همون نیهیلیزم و پوچگراییه. دنیا رو بدون آخرت و زندگی رو بدون مرگ نمیشه تفسیر منطقی کرد، سر و ته نداره اصلا، هیچی درست معنا نمیشه. این خطبه اول، مرگ زیباست، مرگ پایان ما نیست، مرگ وعده ملاقات ما با خداوند است. ما میریم به سمت دیدار با خداوند. فهمونن از اول من سنگامو وا بکنم، حسابا رو چیز کنم، کسی با توهم را نیفته با ما بیاد. خطبه اینجوری شروع میشه: الحمدلله، با حمد و سپاس خداوند. حمد کی حمد میکنه؟ خدا را کی حمد میکنه؟ ما کی حمد میکنیم؟ وقتی اوضاع رو به راهه، درسته؟ وقتی اوضاع رو به راهه، همه چی درسته، ما میگیم الحمدلله. سید الشهدا در این لحظه ای که این کاروان داره به سوی مرگ میره میگه الحمدلله. نه به این عنوان که دیگه حالا خدایه دیگه چیکارش کنیم، چیکارش کنیم. میگه آقا الحمدلله زورکی. یکی از بستگان ما که به رحمت خدا رفته بود، یه وقت داشت شام آورده بودن، نه جای مهمانی بود، شام خوبی بود، نتونست بخوره، نشد و آمد خونه و یک مقدار نون و پنیر خیلی ساده و نون مثلا خشک و اینا خورد و بعد هی میگفت خدای شکر، خدای شکر 3-4 بار. بعد خانومش بهش گفت که این خدای شکر تو وقتی که چلو کباب میخوری اینقدر نمیگه خدای شکر، چطوری الان اینقدر میگه؟ گفت خدا خودش میدونه این خدای شکر از 100 تا فحش بدتره الان تو این شرایط. حالا ما الحمدلله هایی که گاهی ما میگیم تو شرایطی که وضع خوب نیست میگیم الحمدلله، داریم متلک میگیم، تظاهر میکنیم الحمدلله، ولی ته دلمون داریم متلک میگیم، ما ناراضییم. سید الشهدا علیه السلام در بدترین شرایط به لحاظ محاسبات مادی میگه سپاس خدا را، یعنی از این بهتر نمیشه، اوضاع رو به راهه، همونیه که میخواستیم، همونه که میخواستیم، داره درست پیش میره. تعبیر بعد ما شاء الله، صحبت از مشیت خداوند. اینکه این فکر نکنید نه داره اتفاق میفته همینطوری، مشیت الهی پشت این حرکته. ما بر اساس مشیت خداوند داریم حرکت میکنیم، خداوند میخواهد که ما این کارو انجام بدیم. بلا فاصله بعد ولا قوت الا بالله، تعریف قدرت و اصحابشون و به کل تاریخ میگن که قدرت کجاست و از کجا آمده. لا قوت الا بالله، این هم تعبیر بعدی سید الشهدا است که قدرت رو تعریف میکنن. میفرمان که قدرت رو تعریف مادی نکنید که بگید ما الان ضعیفیم. منشأ قدرت و قدرت انحصاری خداوند، اینم تعریف قدرت. پس این خطبه اول سید الشهدا که حالا اول روز خونی ماست با این سه تعبیر عبادی معنوی و در این حال فلسفی شروع میشه. یک، همه چیز رو به راهه، حمد خداوند. دو، مشیت خداوند، ما بر اساس مشیت و برنامه الهی داریم حرکت میکنیم. ما شاء الله یعنی برنامه، برنامه الهی است. سه، لا قوت الا بالله، تعریف الهی و معنوی از قدرت، نه قدرت مادی. بعد میفرماند که صلی الله علی رسول و سلم، بعد این تعبیر که مرگ زیباست، خود تل موت علی ولد آدم و خط تل قلاده علی جید الفتات. خود این جمله به نظرم همه مسیر رو روشن میکنه برای اصحابشون. فرمودن ما از باب ناچاری به سمت مرگ نمیریم. مرگ زیباست، مثل گردنبندی بر گردن دختران، مثل گردنبندی بر سینه دختران. مرگ زیباست برای بشر، برای انسان، چیز بدی نیست. تعبیر بعدیشون، این کاروان برای دیدار با خداوند فردا صبح راه خواهد افتاد. ما قرار ملاقات داریم با خداوند. خیلی قشنگه، اصلا جمله ها چقدر زیباست. من حالا به ثوابش کار ندارم، ببین به زیباییش، ببین چقدر زیباست. من کان باذلا فینا مهجته. تعارف فرمودن نداریم از الان به بعد، با هر محاسبه ای تا الان آمدید، از اینجا به بعد محاسباتتون دیگه باید محض و خالص شهادت طلبانه باشه. هر کس که خون قلب خودش و خون گردن خودش رو حاضر بده و فدا کنه، بذل خون و فداکاری و موتنا علی لقاء الله، و هر کس خودش رو آماده کرده از قبل، توتین خودش رو آماده کرده برای دیدار با خداوند، فلیرحل معنا، فقط چون اینا با ما را بیفتند. همه شما هر کس به هر چیز دیگه آمده، تقبل الله، تا همین الان دیگه خدا قبول کنه، ما از هم جدا میشیم. از این بعد فقط میخوام کسایی با من بیان که خودشون رو از قبل آماده کردن برای ملاقات با خداوند، از قبل. چون این آمادگی هم یه دفعه ایجاد نمیشه که مثلا بگیم ما بریم حالا جبهه، مثلا بریم حالا تو به سمت خطر، اونجا دیگه اگه دیدیم شرایط بد شد اونجا خودمون رو تطبیق میدیم. مثلا آدم در لحظه خطر خودش رو نمیتونه یه مرتبه تطبیق بده، باید از قبل خودش رو آماده کرده باشه. سید شهدا این میفرمان که من کان موتنن، هر کس از قبل خودش رو آماده کرده برای دیدار با خداوند، فقط اونا با ما را بیفتن. بقیه باشین همین مذهبی معمولی مثل بقیه، به زندگی مذهبیتون ادامه بدین. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من اگر خدا بخواهد صبح حرکت خواهم کرد و به هیچ کسم من اصرار نمیکنم با من بیاد، بلکه اصرار میکنم با من نیاید. من الان دنبال سیاهی لشکر و کمیت نیستم، 70 نفر کافیه به جای همه بشریت، همین 70 تا به جای همه بشریت کافیه. اینم تعبیر دیگه ایشونه. بعد میفرمان که یک قدم بالاتر، میگن اول خطبه گفتن توتین، آماده بودن برای مرگ، ادامه خطبه میفرمان که من مشتاق مرگم، اشتیاق بالاتر از توتینه. فرمودن یه عده خودشونو آماده میکنن برای مرگ، که خیلی مهمه، ماها اکثر ماها که آماده نیستیم. ایشون میگه بالاتر از آمادگی شوق مرگه، من شوق مرگ دارم، من مشتاق شهادتم. موتن یعنی کسی که خودسازی کرده از قبل. اونایی که موتنن، قبلا خودشونو ساختن برای این لحظه، اونا میتونن بیان، بقیه نمیتونن. یه مرتبه نمیتونن خودتونو بسازین، میگن. فرمودن اگه بخواید بفهمید من چقدر شوق مرگ دارم، باید مقایسهش کنم با شوق یعقوب به یوسف. فرمودن چطور یعقوب سالها عشق ریخت در انتظار یوسف. من با نسبت من و مرگ و شهادت اینه، بحث آمادگی نیست، بحث سوختن در انتظار مرگه. خط قرمز ما کشته شدن نیست. بعضی میگه آقا ما وارد مبارزه میشیم به شرطی که مثلا جان و مال اینا در خطر نیفته، تا مبارزه مسالمت آمیز. میگن خط قرمز ما کشته شدن نیست، ما از این طریق، از اینجا دیگه ما خط قرمزی نداریم، میریم. ترمز بریده، هر کی ترمز بریده بیاد با ما، اونا که میخوان ترمز بزنن نیان، با محاسبات مادی میخوان ترمز بزنن. تشنه شهادتم، شهادت در عرض پیروزی است، اهدالحسنه یعنی نشق بد مسئله. مسئله بعدی تو همین خطبه که اشاره داره به اینکه خداوند شهیدان را برمیگزیند. ما انتخاب شدیم. سید شاده میفهمن ما انتخاب شدیم. و زمینی هم که باید اونجا ما به خون خودمون بتپیم، اون زمین هم انتخاب شده. این هم تعبیر دیگه سید شاده. فرمودن که زمینی برای کشته شدن من برگزیده شده است که من به آن خواهم رسید. من دارم به او سمت حرکت میکنم. زمینی برای کشته شدن من برگزیده شده است. ما پذیرفته شده ایم، برگزیده شدیم. و میبینم همین الان اول حرکت فرمودن اکنون میبینم که اعضای بدن من و هر کس با من است، گرگهای بیابان از دندان یکدیگر میروبایند. من دارم میبینم بدنهای ما تکه تکه شده و گرگهای بیابان با دندان گوشت تن ما رو میکنن. یعنی ملموس صحنه رو جلوی چشم اینا میارن که با هیچ محاسبه کسی نیاد دیگه. محاسبه بدترین شکل آینده رو محسوس ترسیم میکنن، کسی با توهم نیاد به کربلا. در زمینی بین نواحیس و کربلا شکمهای گرسنه حیوانات با بدن، با گوشت بدن ما سیر خواهد شد و غارتگران انبانهای خود را از اموال ما پر خواهند کرد. فهمدن من آخر خطه بهتون نشون میدم، آنچه خداوند به آن خوشنوده است ما به آن خوشنودیم. این هم درس بعدی. اینا همه البته در زل همون درس اوله که از اول خط با توهم وارد مبارزه نشیم. خدا به شهادت ما، این اولا یعنی خدا به شهادت ما راضی است. یه جایی باید خون داد. راه ما راه خداست، انتخاب ما انتخاب خداست. ما انتخابی مستقل برای خودمون نداریم. بر همه مصائبی که از جانب خداوند باشد و برای خدا و به نام خدا باشد ما به راحتی صبر خواهیم کرد. او اجر مقاومت را به ما عطا خواهد کرد. که بهشت رو به صبر میدن، به بها میدن. به تعبیر آقای بهشتی میگو بهشت را به بها میدهن نه به بهانه. سید شاده میفرمان این مزد صابران و اجر مقاومته. بهشت رو به ازاء مقاومت خواهند داد. ما پاره تن پیامبریم. پیامبر ایزوله شده بدون ما نه. از او جدا نبودیم و نخواهیم بود. و در بهشت نیز با او خواهیم بود. اینم یعنی به اعضا میگن دیگه خلاصه کسایی که با ما میان پرچم پیش به سوی بهشت رو در واقع از همون شروع حرکت در مکه بالا میبرن. خداوند وعده ای به رسولش داده است. در این سفر به این وعده عمل خواهد شد. یه وعده خداوند به رسولش داده بود. در این سفر به این وعده وفا خواهد شد. چه وعده ای؟ چه وعده ای بوده؟ و این که میخواد بگن این تصادف نیست، یک تصادف سیاسی نیست. هر کس برای جان دادن آماده است و از لقاء خداوند و شهادت خوشنود و مشتاق مرگ حرکت کند، ما فردا خارج بشیم. خب اینا رو از اشتباه در محاسبه خارج میکنن. اینجا دیگه احتمال پیروزی هنوز میدادن یه عده‌ای، از این به بعد دیگه کسی احتمال پیروزی نباید بده منطقا، چون دیگه خبر شهادت کوفه و شهادت مسلم و خیانت کوفه همین روزا میرسه به امام حسین و اصلا اگه او خبرم نرسه همین نطق امام حسین کافیه. تا مکه ایشون اگه دو پهلو حرف زده باشن که نزدن، از مکه به بعد دیگه معلومه چه خبره. یک بخش دیگه تو این در ارشاد شیخ مفید در مقتل الحسین خارزمی نقل شده، این عبارتی که عرض میکنم ابو محمد واقدی نقل میکنه، میگه پیش از این که حسین به سوی عراق حرکت کنه ما رفتیم به دیدارشون در همون خروجی مکه. گفتیم آقا کوفه اوضاع خرابه، این من نمیدونم شما بر اساس چه محاسباتی دارین میرین کوفه، شما کوفه رو نمیشناسین، اینا زبانشون با شماست، قلبشون هم با شما، دوستتون دارن، میدونن شما بر حقین، اما موقع عمل اینا با شما نیستن بلکه بر شما هستند. یه شکافیست بین شعار و عملشون، تو رو برحق میدونن ولی در لحظه عمل غیبشون میزنه یا علیه شما وای میستن. اگه دارید بر اساس محاسبه رو مردم کوفه و عراق دارید میرید، دارید اشتباه میکنید. این هم خیلی جالبه. سید الشهدا جواب میدن، میگه که ایشون با دست خود به جانب آسمان اشاره کردن سید الشهدا و به من گفتن که به اونجا نگاه کن. حالا یک مکاشفه الهی و یک تصرف الهی بوده. میخوام بگن منو به قدرت مادی وسوسه نکن، به قدرت مادی از قدرت مادی نترسون، مسئله فراتر از اونه، قدرت الهی است. این خیلی رواج جلبه، نمیدونم میره شنیدید یا نه تا واقعا قبلا. اینجا سید الشهدا در واقع میگن که تمام نیروهای ماوراء طبیعی و غیبی تو سینی به من تعارف شده، قدرت به من تعارف شده و من پس میزنم برای کار بزرگتری. میگه که حسین با دست خود به جانب آسمان اشاره کرد، گویی درهای آسمان گشوده شد. فرشتگان بسیاری دیدیم، فرشتگان بسیاری را دیدیم که شماره آنها را جز خداوند کسی نمیدانست و در حال نازل شدن بودند. و بعضی روایت هم داریم که کاروان کربلا رو در تمام مسیر فرشتگان الهی بدرقه میکردن و با اینها میامدن و بارها خودشون رو عرضه کردن به امام حسین که ما بیاییم قوای مابعد و طبیعی امدادهای غیبی که قرآن میفهمد در جنگ بدر رو کجا و کجا آمدن بعد از اینم خواهند آمد بیاییم. سید الشهدا تو چندین مورد داره سید الشهدا اشاره میکنن نه، از جمله اینجا میگه امام حسین به ما فهمون که مسئله سیاسی هست ولی فراتر از سیاست، جنگ قدرت نیست، جنگ حقانیته. ما داریم برای تمام تاریخ بعد ازی داریم تعیین تکلیف میکنیم. میگه حسین به ما این صحنه رو نشون داد و گفت اگر تقدیر و مشیت خداوند نبود که این بدن در کربلا پاره پاره شود و اگر نمی ترسیدم که اجر و پاداش عظیم الهی که در انتظار ماست از دستمون بره، او پاداش فقط با شهادت به دست میاد، اگر نمی ترسیدم اون اجر و پاداش رو از دست بدیم، اینا همه هستن و با اینا می شد به سراغ اینها رفت، لکنی اعلم و یقیناً، اما ما برای ما یقین روشنه، ان هناک مسرعی و مسار و اصحابی، این جایی که داریم بریم به اون سمت جاییست که قرار من به خاک بیفتم و برادران و اصحاب من اینجا باید به خاک بیفتن، ما باید تو خونمون دست و پا بزنیم. لا ینجو منهم الا ولدی علی، از ما جز علی زنده نخواهد ماند. و یک صحنه خیلی قشنگ دیگه که در اونجا میفرماد از مکه میخوان حرکت بکنن، فرمودن یک کاغذی بیارید، بنی هاشم دو دسته شدن، همین بنی هاشم هم دو دسته شدن، یه دیگه گفتن آقای کار معقول نیست، محاسبه سیاسیتون غلطه، بر چه اساسی دارید میرید، و یه دیگه گفتن که ما با شما میاییم، هر تا هر جا برید ما هستیم. سید و شهدا دیدن که بنی هاشم دو دسته شدن، کاغذی خواستند و عبارتی نوشتن و این عبارت هم خطاب به همه تاریخ تا الان تا همیشه، بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی به بنی هاشم، یک جمله، هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد و هر کس نیاید پیروز نخواهد بود. خیلی قشنگه جمله، چون آخه همه محاسبه میکنن اگه الان با اینا بریم که خب کشته میشیم، اقلا بمونیم شاید موفقیتایی به دست بیاریم. میگه هر کس با من بیاید فردا امروز کشته خواهد شد، اما هر کس نیاید موفق نخواهد بود. انتخاب کنید. همینجا داره که فرشتگانی خودشون رو بر سید الشهدا عرضه کردن که ما برای یاری شما آماده ایم. سید الشهدا فرمود که اینجا معرکه قدرت نیست، اینجا نبرد قدرت نیست، نیازی به قدرت نیست. الموعد حفتی
و اختی التي
استشهد فيها، وعده من و شما بعد از شهادت، اون وقتی که در گودال قتلگاه، اون جایی که من باید در خونم دست و پا بزنم، وعده دیدار من و شما اونجا بعد از شهادت، من از شما کمکی نمیخوام. و بعد رو به بعضی از اصحاب که میگن آقا شما الان میرید کشته میشید چی میشه، امام جواب میدن میفرمان شما مگر قرآن نمیخونید؟ این آیه 154 سوره آل عمران رو براشون میخونن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لو کنتم فی بیوتکم، بگو اینایی که میگن بهشون میگیم بریم جبهه نمیان جهاد و اینا، میگن اگه بیان کشته میشیم و اینا، بهشون بگو اگر تو خونه هاتون باشید. یه جا دیگه آیه قرآن میفرمان لو کنتم فی بروج مشیده، در برج های تو در تو و محکم اگر مخفی بشید، فکر میکنید مرگ از این در و دیوارها نمیگذره؟ فکر میکنید در امان شما؟ اصلا کسی برای نمردن اینجا نیامده. لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هاتون بمانید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، آنان که قتل برایشون نوشته شده است به سوی قتلگاه های خودشون، به پای خودشون خواهند رفت. شما به خاطری که زنده بمونید جهاد رو ترک میکنید؟ یا تو روایت داره که چون میفرماد که امر به معروف نهی از منکر، یعنی اعتراض به ضد ارزش‌ها و دفاع از ارزش‌ها، می‌فرماد معمولاً مردم نمی‌کنن چون می‌ترسن یا جانشون به خطر بیفته یا مالشون. موقعیتشون مثلا شغلشون. خب تو روایت میفرماد که خدا وعده داده که به خاطر امر به معروف نهی از منکر روزی شما کم نمیشه، اونی که مقدره برای شما تقدیر شده و به شما میرسه، اگه حتی محاسبه دنیوی هم میکنید غلطه. این درس اول، اینجور که ما پیش میریم درس تا درس دوم به ظهر عاشورا میرسیم. درس دوم از کربلا، تو مدرسه امام حسین از این مقولات عشر رسیدیم به مقوله دوم، منطق شفاف، دلیل روشن و حق انتخاب. اینم تو سیر کاروان سید الشهدا مکرر ذکر شده. یک نمونهش قضیه زهیره. اولا خود مسئله زهیر چیز عجیبی در ساموزیه. زهیر کیه؟ زهیر کیه؟ زهیر تا قبل از عاشورا جز به باند اموی ها بوده. من گاهی به دوستان میگم آقا شما توی کربلا زهیر و شمر رو با هم مقایسه کنید. اینا جابجا شدن، خیلی جبهه هاشون عوض شد تو کربلا. شمر جزء سرداران علی ابن ابی طالب بوده 20 سال قبل در جنگ صفین، میدونین دیگه. شمر جزء رزمندگان اسلام بلکه جزء فرماندهان سپاه اسلام بود و به لحاظ نسبی هم طایفه حضرت عباس از ابوالفضل بود که تو کربلا هم آمد گفت من دایی توی ما، خانواده مادرتین، اما نامه آورد برای حضرت عباس که تو چون فامیل مایی بیا زیر سایه ما نمیذاریم کشته بشی. حسین رها کن که حضرت عباس پاره میکنه این نام امان نامه رو تو صورتش میذاره که مرگ بر تو و امان نامت. شمر کی بوده؟ شمر 20 سال پیش زمان امیرالمومنین جزو سرداران علی است و با معاویه جنگیده. تو جنگ صفین جزو فرماندهای گردانهای امیرالمومنین یکی شمره. یعنی همرزم با امام حسین و امام حسن بوده. 20 سال بعد شمر جزو سرداران، دو دهه بعد جزو سرداران یزیده که سر سید الشهدا رو میاد میبره. عکس این مسیر رو زهیر طی کرده، زهیر ابن قین که از شهدای بزرگ و برجسته کربلاست. زهیر جزو جریان‌های عثمانی و اموی بود. طبق بعضی منابع تاریخی زهیر همین شهید بزرگ کربلا در صفین با علی جنگیده زیر پرچم معاویه. این چجوری جابجا میشن؟ فاسد صالح میشه، صالح فاسد میشه. از این چیزا ما خیلی داشتیم تو صدر اسلام. اصلا امیرالمومنین رو کی کشته؟ یکی از سربازا و رزمنده‌های خودش، ابن ملجم. امام حسن رو کی شهید کرده؟ نزدیکانش، از درون بیت و تشکیلات خودش. سید الشهدا رو کی کشته؟ شمر، امثال شمر، کسی که سابقه جهاد و رزمندگی داشته، از سربازان امیرالمومنین بوده و یاران دوستان نزدیک سید الشهدا بوده. خود عمر سعد کیه؟ پسر سعد ابن ابی وقاص، فاتح بزرگ ایران، سردار بزرگ اسلام. اینا تو کربلا آمدن امام حسین رو کشتن. کفار نیامدن، کفار نیامدن، همین خودی ها آمدن، خودی هایی که سابق خودی بودن، اینا آمدن. قضیه ملحق شدن زهیر به سید الشهدا خیلی زیباست. اینا هر کدومش واقعا میشه از بهترین تراژدی ها و بهترین نمایشنامه های بزرگ تاریخ رو از اینا در آورد. متا اونا تو دنیا نمایشنامه هاشون بر اساس اساطیره، ما اسطوره هامون واقعیته، واقعیت محض تاریخی. این قضیه زهیر هم حتما شنیدید، خیلی جالبه. داره که زهیر و کاروانش حج انجام میدادن. خب سید الشهدا که زودتر تبدیل کردن حج تمتع رو به عمره مفرده و اومدن بیرون به سمت چی که سریعتر بیان و سر موعد برسن به کربلا برای شهادت. یه دم مثل زهیر از کوفه، از مکه، اینا اهل عراق هم دیگه، حجشون رو انجام دادن، با اینا هم کاری چیزی داشتن میان. یه جوری میشه علارغم میل زهیر که این کاروان اینا و کاروان سید الشهدا تقریبا تو مسیر به طور هم بخورن. منزل به منزل هم نمیشده یه وقت سری بری با زن و بچه و اینا، مثلا دو منزل تو یه روز بری. نمیتونستی هم به منزل بعدی نری، وایس تو بیابون آب و آب نیست و گرما و مشکلات. این تو یک شرایطی گیر میکنه که به طور کاروان، یعنی همپای کاروان سید الشهدا میشه علارغم میلش. بعد زهیر به اعضای کاروانش میگه که همیشه با کاروان حسین فاصله بگیریم، با اینا قاطی نشین. یه بار این کاروان مسئله داره، اینا دارن میرن به سمت مرگ، با اینا قاطی نشین، وقت برای ما پرونده بسازن و اینا، بگن اینا هم با اینا بودن. در تمام مسیر میگفت چند کیلومتر عقب‌تر از کاروان حسین حرکت کنیم، هر جا دیدین اینا اردو زدن ما چند کیلومتر عقب‌تر اردو میزنیم، با اینا قاطی نشین. ولی مگه حسین میگذره که کسی از کنارش بی‌تفاوت رد شه؟ نقد شده در منزلگاه زرود اردو زدن، نشسته بودن ظهر مشغول نهار خوردن، ظهر هم نشسته سر سفره مشغول غذا، یه مرتبه یک کسی میاد وارد میشه، سلام میکنه، اجازه میگیره وارد میشه، میگن بله چیه؟ میگن این از اون کاروان بغلی آمده، از کاروان امام حسین. میگن چیکار داریم؟ میگن بدون مقدمه رو میکنه به زهیر، میگه شما زهیر هستی؟ میگه بله. مسئولی کاروانو میگه بله. میگه از طرف آقایم حسین برای تو پیام آوردم. این مرتبه تو روایت نقل شده که لقمه غذا دست زهیر بود، همینجور خشک شد، لقمه از دستش افتاد. و تو نقل شده که میگه وقتی غذا، بعضی های غذا تو گلوشون گیر کرد، چون معنی پیام میدونستن چیه. زهیر گفت که حسین ابن علی با من کار داره؟ گفت بله. گفت بگو پیامشون. گفت ایشون میگن که بیا میخوام باهات صحبت کنم. زهیر سکوت میکنه، نه بلند میشه نه چیزی میگه، همونطور نشسته. یه خانومی داره که این همسر ایشون، این خانم شرف تاریخه، زن زهیر. وقتی میبینه زهیر همینطور لال شده، نه حرف میزنه، نه میگه میام، نه میگه نمیام، همینطور خشکش زده، خانمش به زهیر میگه که میگه پسر پیغمبر صدات میزنه، تو تکون نمیخوری، از جهت نشستی همینطور ما رو نگاه میکنی، از شنیدن سخنانش هم وحشت داری؟ اقلا برو ببین چی میگه، میخوای نبگی برو ببین چی میگه، بعد بگونه. میترسی از اینکه حتی کلماتش رو بشنوی که میخواد به چی بگه؟ زهیر از خجالت زنش بلند میشه، میگه خیلی خوب، حالا من ببینم چی میگه. میاد اونجا، استدلال روشن سید الشهدا، خطاب فطری و حق انتخاب. وقتی که زهیر از خیمه سید الشهدا آمد بیرون، چند دقیقه هم خواهد بیشتر نشد، دیدیم اصلا این زهیر اون زهیر نیست، زیر رو شد. حالا آدمی که عثمانی اموی تو جبهه معاویه بوده، ولی وقتی باطن پاکه، فطرت پاکه و اینا، اشتباهاتش جبران میکنه. میگه زهیر که آمد مستقیم، آمد توی خیمه با حالت لبخند رو کرد به خانومش و دوستانش و کاروانش، گفت که من همینجا از شما جدا میشم، من از اینک من متعلق به اون کاروان هستم. بعد رو میکنه به خانومش، میگه من شما رو همین الان طلاق میدم و ما از هم جدا میشیم، برای که من دیگه کشته میشم و نمیخوام شما تو درد سر بیفتید. و خانومش از خودش عارفتر و با معرفت تره، تو روایت دل خانومش گریه میکنه، گریه میکنه و بهش میگه که اولا شهادت بر تو مبارک. بعد میگه که متقابلا من از توی خواهشی دارم، چون من باعث شهادتت شدم، من تو رو فرستادم، هولت دادم بری، متقابلا از تو میخوام در قیامت در محضر جد حسین منو فراموش نکنی و اونجا مرا، اونجا که همه محتاج شفاعتند، مرا بیاد آور. ما از هم جدا میشیم، امروز طلاق میگیری جدا میشیم، ولی به شرطی که در قیامت با هم باشیم، اونجا یادت نره از من، خدا با توست و امیدوارم. این جمله رو بهش میگه، امیدوارم تا آخر در این مسیری که برگزیدی محکم بمانی، تا زور عاشورا برو وسط شک نکنی، تا آخر این خط رو برو. اینم خانم زهیره که این زن زهیر، خیلی ایشون در واقع باید گفت ایشون جزو شهدای زنده کربلاست. بعد زهیر رو میکنه به اصحابش، میگه حق انتخاب رو دارید، هیچ کدومتون لازم مجبور نیستید با من بیاد، من خودم میرم، هر کس که با من میاد بدونه که به کوفه نخواهد رسید، به خانواده هاتون نمیرسید و کشته میشیم، هر کس نمیاد همینجا با هم خداحافظی میکنیم، این آخرین دیدار من با شماست. اینم زهیر. سید الشهدا حرکت میکنن، میرسن به ثعلبیه. عبدالله ابن سلیمان اسدی، منذر ابن مشمعل اسدی، دو نفر از طایفه بنی اسد، همین طایفه که بعدن همینا آمدن پیکر شهدا رو بعد از دو سه روز آمدن جمع کردن و دفن کردن. میگه ما هم حجمون انجام داده بودیم، داشتیم میرفتیم به سمت کوفه، منتها اینا با سید الشهدا بودن، گفتن که امام تبدیل کردن به عمره مفرد، سریعتر رفتن، ما گفتیم اعمالمون رو انجام میدیم و بعد خودمون رو سریع میرسونیم، حالا اینا با زن و بچه هم دیرتر میرن، ما سریع با اسب میتازیم میرسونیم، و همین کارم کردن. میگه ما همطور که تو مسیر داشتیم میامدیم، من و منذر دیدیم یه نفر از طرف کوفه داره میاد، تا دید کاروان سید الشهدا اونجاست، راهش رو کج کرد، یک دایره چند کیلومتری زد که رودرونشه با اینا، و دور زد کاروان امام حسین، آمد دوباره تو جاده که بره به سمت مکه. ما سر را گفتیم ببینیم با شوبات کنیم، تاختیم به سمتش، سر راشو گرفتیم گفتیم که شما از کوفه میای چه خبر؟ گفت من نمیدونم شما چرا دارین میرین کوفه. هانی شهید شد، مسلم شهید شده، من خودم دیدم که جنازه هاشون رو بستن به تناب و دارن تو کوچه های پاشون رو بستن به تناب، دارن تو کوچه و بازارهای کوفه دارن میچرخونن و آب دهان رو سرش بچون میندازن. شما به هوای کین کجا دارین؟ من نمیفهمم بر اساس چه محاسبه دارید میرید کوفه. این میگه ما نگران شدیم، گفتیم نکنه شهید شده خبر ندارن کوفه چه خبره دارن میرن. آمدیم سری اونجا در حضور امام، باز اینجا که عرض کردم شهید شده میفهمم ما پنهان کاری نداریم، کسی رو نمیخوایم اقفال کنیم. میگه وارد شدیم گفتیم که آقا سلام کردیم، گفتیم آقا یه خبر ما داریم از کوفه، اجازه میدید خصوصی خدمتتون بگیم یا همینطور علنی بگیم؟ امام حسین فرمودن من از برادران خود چیزی رو پنهان نمیکنم، هر چه هست به سرنوشت همه ما مربوطه، علنا بگید هر چه هست. میگه آقا مسلم شهید شده و کوفه سقوط کرد. سید الشهدا کلمه استرجاع رو به زبان میارن و بعد میفرمان که اون میگه که آقا کوفه که قطعا با شما نیستن، اگر علیه شما نجنگن با شما نیستن، بر چه اساسی دارید میرید؟ رو میکنن به فرزندان مسلم. حالا این میخونن دو تا طفل مسلم انگار مثلا دو تا کوچولو بودن، گیر کردن باباشون از دست شده یتیم شدن و اینا، این چیزا نیست. ببینید چی میگن، رو میکنن به بچه های مسلم میفرمان که شما شهید خود رو دادید، کشتتون رو دادید، من از شما میخوام که شما از همینجا از ما جدا شید و برگردید، پدر شما شهید شد برید. دو فرزندان مسلم برمیگردن به سید الشهدا میگن ما برای پدر ما نیامدی بودیم، ما برای خدا آمدیم، به خدا سوگند بر نمیگردیم تا شهادت پیش چشم تو. امام فرمودن لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، کدام زندگی پس از اینان، کدوم زندگی ارزش زندگی داره بعد از اینا، اینجور انسانهای شریف. میگه این جمله هم که گفت ما فهمیدیم که کار تمومه. درس سوم، حق محوری در نهضت حسینی. میفرمان که تو مبارزه برای حق نپرسید آیا ما پیروز میشیم، بلکه بپرسید آیا ما برحقیم. این دو تا سواله. تمام مبارزین عالم میپرسن تو این مبارزه ما پیروز میشیم؟ مکتب عاشورا میگه نباید بپرسی ما پیروز میشیم یا نه، باید بپرسی آیا ما برحقیم، آیا مبارزه ما درسته. سید ابن طاووس خوارزمی در مقتل الحسین میگه در همین منزل ثعلبیه که خبر مسلم رسید و اینها، موقعی که استراحت میکردم یه لحظه آمدم از دور امام حسین رو نگاه میکردم ببینم چه میکنن، دیدم ایشون همطور که نشستن یه لحظه چشمهاشون بسته شد و مثل که یا به خواب رفتن و مکاشفه ای کردن، بیدار شدن. فرمودن که رفتم خدمتشون، گفتم آقا خب سر صحبت رو باز کردم. سید شهدا فرمودن که صدایی با من گفت این کاروان با شتاب به سوی مرگ میرود و بهشت در انتظار شماست. میگه اونجا بودم دیدم فرزند سید الشهدا علی، او سوالی که عرض میکنم سوال کرد یا ابته افلسنا علی الحق، پدرش خبر شکست و کشته شدن میده، این سوال نمیکنه که خب حالا بعدش چی میشه، چی کار کنیم حالا، یک سوال میکنه. میگه یک سوال برای ما توی مکتب، یک سوال مهمه، افلسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ مسیری که ما داریم میریم مسیر درست نیست؟ سید الشهدا میگن به خدا سوگند چرا. علی میگه که اذن لا نبالی بالموت، پس دیگر هیچ مگو، پس دیگر هیچ مگو، برای همه چیز ما آمادیم، هر چه پیش آید گو بشود، اگر ما برحقیم همین کافیست. لا نبالی بالموت، مرگ چیه؟ اینم درس سوم از درس‌های کربلا. درس چهارم، در منزل بعدی اردوگاه منطقه بتان و شقوق، دو تا اردوگاهی که منزلگاه بین راهه، ابن شهر آشوب در مناقب میگه که وقتی امام حسین وارد شقوق شدن یک کسی دیدن از کوفه داره میاد، هر کی از کوفه میامد، جاده بود دیگه، یه دست کوفه میامدن یا دی میرفتن، از کوفه کسی آمد امام حسین، هر کی میامد میپرسید آخرین خبرها چیه کوفه، از اهل عراق. اون یک چیزایی گفت و بعد یک سوالی کرد امام سید الشهدا که آقا من واقعا این کارتون مصلحته؟ یک چند بیت شعر امام حسین علیه السلام خوندن که در تاریخ ثبت شده. این من از این درس چهارم استنباط میکنم که در برابر کسانی که به امام حسین و به این منطق میگن آقا چرا مبارزه، چرا فداکاری، چرا ایثار، چرا انفاق، چرا شهادت، امام حسین جواب میده چرا نه، چرا نه. تا حالا بر اساس منطق الهی معنوی میگفتن، تو این شعر میگن حتی بر اساس چرتک اندازی دنیوی هم مبارزه منطقی است، این مبارزه ما درسته، ما اشتباه نمی‌کنیم. شعری که خوندن اینه، فرمان که فئن تکن الدنیا تعد نفیسه فدار ثواب الله اعلا و امل، شرف معنوی و لقاء الله تو برات اینقدر مهم نیست که ارزشش آدم از جان و مالش بگذره. حالا بر اساس همین معیارهای خودت حرف میزنم، اگر از زندگی دنیا که به اون مشغولیم بگی، من با تو از ارزش بارگاه مقدسی که رو به سوی اون داریم خواهم گفت. اگر زندگی گرانه، خانه‌ای که در پیش داریم گرانتر و برتر است. چرت که میخوای بندازی میگی اینجا نفیس و گرانبهاست، خب اونجا اعلا و انبل است، اونجا اعلا و انبل است. شما بر اساس چرت که اندازی محاسبه کن، همون حل ادلکم علی تجارتین، سود بیشتر ببین کجاست. تو سود محوری، من میگم بر اساس سود محوری باید بیای با ما. و ان تکن الاموال لترک جمعها فما بال متروک به المرء يبخل، اگر از دلبستگی به ثروت، ثروتی که تو رو رها خواهد کرد، تو رو رها نمی کنی ولی او تو رو رها خواهد کرد، بگی من میپرسم با کدام منطق در مورد چیزی بخل میورزی که او با تو نمیمونه و او تو رو ترک میکنه، به چی دلبستی؟ چیزی که او با تو نیست، دنیا از تو جدا، اموال تو، ثروت از تو جدا میشه، که اصلا جهاد مالی و انفاق معقوله، اموال از تو جدا میشن، تو چرا جدا نمیشی از ما؟ و ان تكن الارزاق قسما مقدرا فقله حرص المرء في الكسب اجمل، اگر میدونی که سهم تو از زندگی محدود و معلومه، پس این حرص و پستی که نشون میدی برای چسبیدن به این رزقی که سهمیه ما معلومه، این پستی چیه؟ با شکوه از این شکوه داشته باش، با شکوه و با وقار زندگی کن و با شکوه بمیر، بیش از سهمت چرا میطلبی؟ با اقتدار این رو بذار زیر پا و زیبا زندگی کن و زیبا بمیر، با وقار بمیر. و ان تکن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. سوال بعدی، اگر میدانی که این بدنها پوسیدنی و مردنی است، ترس در پس در خون تپیدن این بدن با شکوه درکه، کی بدنش میمونه، کی بدنش برای همیشه هست، کدام بدن نمی میره؟ این بدنها برای مرگه، برای مرگ ساخته شده. پس مرگ جهادی چرا نه؟ کشته شدن با شمشیر در راه خدا این که بهتره. این که سهم تو از زندگی تماما به دست تو نیست، حرص سرمایه اندوزی و قدرت و ثروت و شوکت و حرص دو روز بیشتر موندن در دنیا اصلا منطقی نیست، درست هم نیست. میفهمد با معیارهای خودت هم کار ما درسته، کار تو غلطه. اینم درس بعدی که حتی با منطق دو تا چهار تا سید الشهدا، اونایی که از جهاد در طول تاریخ فرار میکنن، اینا رو خلع سلاح میکنه. چرا مبارزه میکنیم؟ چرا جهاد؟ درس پنجم، هیچ وقت تو مبارزه نفرمودن این راه یک طرف است و راه برگشت ندارید. بنبست شهادت اجباری این نبوده. تا آخر فهمودن شهادت یک انتخابه. اصلا اگه نگاه کنین امام حسین تا ظهر عاشورا دنبال بهانه میگرده اینا رو بیرون کنه. همه میخوان نگه دارن، هی به یک تطمیعی، وعده‌ای، چیزی وعده سر خرمه، امام حسین هی میخواد بیرون کنه. هی هر جا یک مشکلی پیش میاد میگه که هر کی میخواد بره بره ها. باز مشکل بعدی، نمیخواین برین؟ باز دوباره مسئله بعدی. هر کی میخواد دست یکی رو از اهل بیت خانواده ما رو بگیره برید. اینا منو میخوان. از این ور هی چیز میکنه. از یاری هی هول میده بفرسته بیرون اینا رو. امام حسین از شقوق حرکت کردن به منطقه زباله رسیدن. از کوفه نامه مسلم ابن عقیل حالا رسیده. قضیه مسلم میدونن که وقتی که بازداشت شد آمد و دید اون هم آدمی که چند هزار آدمی که بیعت کردن کم کم کسی نیست و نمازش سلام داد، بعدش دید اینا که پشت اقتدا کرده بودن وسط نماز زدن به چاک. بعد راه افتاده حالا تشنه یه جنیز آب بگیره، در یه خونه رو میزنه میگه یه آبی حداقل بدید به ما. یه پیرزنه میگه حالا بیا امشب، میگه اونجا هم باز مشکل پیش میاد و اینا. مسلم بازداشت میشه، میارنش توی دستگاه میزنن، دندانش دهنش خرد شده که اونجا داره که ظرف آبی آوردن، یکی دو روز زیر فشار و شکنجه ظرف آبی آوردن. تو روایت نقل شده تو مقاتل که مسلم دو بار ظرف آب رو برد که بیا شامه و خون از دهانش و دندان شکستش افتاد تو کاسه، دو بار دهنش رو شست که باز بخوره نشد، دیگه بار سوم گفت گویی من دیگه از آب دنیا رو دیگه نباید بخورم، من فکر میکنم که باید از آب آخرت سیراب بشم، اینجا قسمت تقدیر من نیست که یه ظرف آب یه جرعه آبم دیگه سهم من نیست، و کاسه سوم رو دیگه پس داد. خب زده بودنش اینا، ایشون یک نطقی کرد، خیلی نطق زیباییه، گفتش که ما آمدیم اینجا برای که شما دارید به سبک کسرا و قیصر حکومت میکنید، اسم مذهب میگذارید، اسم اسلام میگید، اما به سبک کسرا و قیصر مثل شاهان دارید زندگی میکنید و سهم فقرا رو میخورید و به احکام خدا عمل نمیکنید، آدمای فاسد و فاسق رو میارید سر کارا، آدمای با تقوا و پاک و مؤمن رو حذف میکنید، اینا منطق مبارزه ماست. بعد او ازش میپرسه که اتظنو، آیا فکر میکنی که تو بر حقی؟ مسلم میگه که بل هو یقین، فکر نمیکنم، یقین دارم که ما بر حقیم. بعد که میزننش رو میخوان بکشن، میبینن گریش گرفت، عشق داره میاد از چشمش، میپرسه میگه ها شعارت تموم شد، حالا که حسابتو میخوایم برسیم به گریه افتادی؟ میگه این گریه برای شهادت نیست، من منتظر این لحظه بودم، نامه نوشتم به حسین که بیا مردم منتظرتن، من دارم گریه میکنم به حال او اعتمادی که حسین کرد به شما، گریه برای او اعتماده. والله دو تا خواهش داره، یک میگه من این مدتی که کوفه بودم از جیب کسی نخوردم، پول قرض کردم و خوردم، به اندازه یک غذا خودم هم تحمیل نکردم بر کسی چیزی، و الان بدهکارم، من شهید که شدم به اینا بگید که من اینقدر بدهی دارم، بدهیای منو بدن. و دومی که نامه می نویسم فقط این رو برسونید به حسین بین راه که من بهش گفتم که بیاد شما پایکاری، نامه منو سریع به ایشون برسونید که کوفه خیانت کرد، همین، و بعد شهید میشه. حالا بین راه، حالا بعد از خبر شهادت تو این منزل نامه مسلم میرسه به امام حسین، امام نامه رو میخونن، اصحاب نشستن و بعد میگن که رو میکنن به اصحابشون میفرمان که شیعیان ما رو تنها گذاشتن، شیعیان ما به ما خیانت کردند، فمن احب منکم الانصراف فلینصرف. همین که عرض کردم راه بسته نیست، هر کس میخواد برگرده و تو فکرش این بوده که برگرده، الان وقتشه، الان میخوام که از ما جدا بشین و برید، فی غیر حرج ولیس علیه ذمام، هیچ تعهدی هم به گردنش نیست، هیچ مسئولیتی هم ندارید و من هیچ ناراحتی از هیچ کدوم ندارم، من آگاهانه و آزادانه با اشتیاق ازتون میخوام که برید و منو تنها بگذارید، هیچ پیمان و رو در بایستی نیست. همونجا یه عده جدا شدن، یه عده که باز احتمال پیروزی هنوز میده، گفتن خب دیگه آقا خودشون هم فرمودن که من دیگه با کمال آرامش دارم میگم برید، من به دل نمیگیرم، هر کی میخواد آقا فرمودن، آقا راضی ان. یه مرتبه یه عده حرکت کردن و جدا شدن، رفتن پراکنده شدن، اهل بیت موندن و او عده خاص که با یقین مونده بودن که این یقین سرمایه جهاد، نه جوزدگی و اینها. سید ابن طاووس میگه اینجا همون جاییه که فرزدق شاعر آمد با امام حسین ملاقات کرد و جمله معروف رو گفت که مردم قلبشون با توست، شمشیرشون با اوناست، این مردم اینجوری هم. بعد گفتن خب مسلم که شهید شده، شما چرا دارید میرید؟ سید شهدا جواب دادن مسلم به تکلیف خود عمل کرد، ما هنوز عمل نکرده ایم. مسلم به وظیفش عمل کرد، وظیفه من هنوز مونده. این درس ششم، اخلاق تا لحظه آخر تو مبارزه، اخلاق تا لحظه آخر. انسانیت که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، ما پیروزی به هر قیمت رو نمی خواهیم، ما کینه شخصی با کسی نداریم، حتی با دشمنانمون کینه شخصی نداریم، هدف ارضاء حس پیروزی و قدرت طلبی نیست، اصالت وظیفه است نه اصالت پیروزی و قدرت. دیگه توضیح نمیدم، سریع قسمت رو بخونم از ارشاد شیخ مفید و مقتل الحسین خوارزمی، فقط میخونم سریع. وقتی امام حسین علیه السلام میگه نشانه های تشنگی رو در لشکر هر دید، خب اینا چون زودتر بودن آب دست سید شهدا بود، اونا هنوز آب نداشتن، اونا تشنه بودن، سید شهدا به یاران خودشون دستور دادن برید لشکر هر و اسب‌هاشون رو سیراب کنید، دستور دادن به یارانشون برید هم به سربازان دشمن، سربازان هور آب بدید و هم به اسبهاشون رو سیراب کنید. میگه که ظرفها را پر از آب میکردیم و نزد اسبهاشون میبردیم تا سیراب بشن. علی ابن طعان از نیروهای یزید، از نیروهای هره، او تعریف میکنه: من آخرین نفری بودم از لشکر هر که به اونجا رسیدم. تشنگی فوق‌العاده بود بر من و اسبم غلبه کرده بود. هوا به شدت گرم بود که من به سایه اسبم پناه میبردم. با خودم گفتم حسین با این زن و بچه‌ها توی آفتاب چیکار میکنه؟ دیدم که حسین خودش، دیدم خود حسینم مشک آب، ظرف آب دستشه، میاد به سربازای ما داره آب میده و به اسبهای ما. دیدم حسین رسید به من و کنار من، بهم گفت که انا خر راویه، راویه رو بخوابون. میگه نفهمیدم منظورشون چیه. فرمود که این شطور آبکشتون رو، شطوری که آب میاره برسید، بخوابون تا آب بریزم براش آب داشته باشید، بعدن هم هر که تشنه شد بخوره. گفت که انا خل جمل، شطور رو خوابوندم. حسین به من فرمود که خودت هم آب بخور. آمدم بخورم، آب از دهان مشک فرو میریخت. ایشون بهم گفت خب لب مشک رو برگردوندی، من نمیتونم. بعد میگه خودم، بعد خود حسین بلند شد، فقام فخنفه فشربت وسقيت سقيت فرسي. خود حسین آمد، لب بلند شد، لب این ظرف آب رو نگه داشت، برگردون نگه داشت تا من آب بخورم، و بعد رفت اسب منو سیراب کرد. حسین به اسب منم آب داد. مهرورزی، گفت با سرباز یزید، اخلاق با دشمن. اینا همونجور کم کم ذره ذره اثر میذاره رو هر. هر داره این صحنه رو میبینه، هنوز دشمنه، ولی اون لحظه آخر که صحنه زیبایی، قضیه برگشتن هر هم خیلی از صحنه‌های با شکوه تاریخه، که میگن که یکی از یارانش میگه اون لحظه آخر من این دیدم این حالش ای داره تغییر میده، این هر سابق نیست، یه آدم شجاع نظامی قاطع، میدم این میترسه، مردده. یه وقت دیدم یه آمدن، دیدم رنگش از صورتش پریده. اون لحظه آخری که دیگه میخواست بعدن تصمیم بگیره، حالا هنوز مونده، بهش گفتم که دیدم هر کنار اسبش ایستاده و پاهاش داره میلرزه. گفتم تو اون هر همیشگی نیستی، تو آدم شجاع قاطع اینا نیستی، چت شده، وحشت کردی. میگه هر گفت من الان وحشتناکترین تصمیم زندگیمو باید بگیرم. بله من ترسیدم، ترسناکترین لحظه ی عمر منه، انتخاب بین بهشت و جهنم. و بعد میگه چند دقیقه از این قضیه گذشت، دیدم که یه مرتبه دیدم هر سوار اسبش شده و دستهاش رو بر سرش گرفته، میده به سمت حسین و میگه خدایا مرا بپذیر، خدایا دل اولیاء تو رو من لرزوندم. اون لحظه که شمر از سپاه علی رفته تو شمر علوی شده یزیدی، هر یزیدی میشه حسینی، و زهیر اموی معاویه ای هم میشه حسینی. اینم این صحنه که عرض کردم اخلاق با دشمن. ما کینه شخصی با کسی نداریم. درس هفتم، جنگیدن در مه و تاریکی و ابهام نه، گفتگو با دشمن، تعریف حق و شفاف سازی معیارها. استدلال در اولین چالش کربلا تا آخر، تا ظهر عاشورای امام حسین استدلال میکنه. و بعدی که میگه من نمیخوام خودم رو تحمیل کنم بر شما، حق با ماست. اینم در ارشاد مفید و در بهار الانوار. حالا سنداش اگه خواست بعد من دقیقترشم خدمتتون میگم. امام حسین به حجاج ابن مسروق فرمودن که اذان بگو، اذان گفت. امام حسین لباس پوشیدن، لباس مخصوص برای نماز پوشیدن و آمدن در میان لشکر. فرمودن من خودم رو به شما تحمیل نکردم، شما گفتید، خواستید از ما بیعت کردید، نامه نوشتید پشت نامه و ما آمدیم، شما پا پس کشیدید. بعد فرمودن که و قدمت علی رسولکم ان اقدم علینا فانه لیس لنا امام، شما گفتید ما قیامو میخوام شروع کنیم، فقط امام و رهبر نداریم، شما بیا رهبری این حضرت رو به عهده بگیر، من آمدم. اینک آمدم با پیمانهایی که با من بسته بودید، اون پیمانها رو محکم کنید، به من اطمینان بدید، راه طی شده را بر نگردید. و اگر نمیپذیرید و اما اگر نمیپذیرید و پا پس کشیدید و خوش ندارید که من بیام، راه ما رو باز بکنید، نه من و نه شما، من برمیگردم، اما مبارزه رو ترک نمی کنم، من با یزید بیعت نمی کنم، اما دیگه کوفه نمیام، میگه اینا همه خفقان گرفتن ساکت، یک نفر بلند نشد جواب حسین بده، یه استدلال کنه که چرا ما به تو نامه نوشتیم حالا اینجوری شد، یا اصلا بگه ما نامه به تو ننوشتیم، هیچ، همه خفه. حسین سکوت کرد یک دقیقه ببینه کسی از اینا جوابی داره، دید هیچ کسی چی نمیگه، همه واستن ور ور نگاه میکنن. رو کرد به مؤذن گفت که اذان بگو، و بعد به هور گفت که شما هم اگه میخواهید حتما برید تو اردوگاه خودتون نماز بخونید. هور گفت نه، شما فرزند رسول اللهید، ما به شما اقتدا میکنیم. اونا هم آمدن به امام حسین اقتدا کردن. میگه هوا اونقدر گرم بود که لشکریان افسار اسب خود رو گرفته بودن، در سایه اسب خود نشسته بودن و نماز میخوندن. موقعی که وقت نماز عصر رسید، امام نماز رو خوند، رو کرد به مردم دوباره سخن گفت. گفت مردم، اگر دو چیز می‌داشتید خدا از شما راضی می‌شد: یک، تقوا، دو، معرفت. اگر تقوای الهی می‌داشتید، یعنی بعضیتون تقوا ندارید، می‌فهمید حق با کیه، منافعتون نمیذاره، کورتون کرده، و حق را بشناسید، یعنی بعضیتون هم حق رو نمی‌شناسید، شعور ندارید، قدرت تشخیص ندارید، و حق را به اهلش وابگذارید، خدا از شما راضی است. ما اهل بیت سزاوترین به ولایت و حکومت. یعنی میخوام بفهمم تو عاشورا نبرد بر سر ولایت و حق حاکمیته. ما سزاوتریم از کسانی که بدون شایستگی مدعی قدرت شده اند و به زور و ستمگری بر شما چیره شده اند. یعنی شما حق حاکمیت ندارید، ما داریم، شما با زور و ستم و استبداد حکومت میکنید، من خودم رو تحمیل نکردم و این سلطه شما مشروع نیست. شما میخواهید نسبت به حق ما ناآگاه به ما، اگر ها اینم جالبه میفهمون، و اما اگر حق رو میدانید ولی حاکم میدونید حق حاکمیت با ماست، اما نمیخواهید به حاکمیت ما تن بدید، فرمان روایی ما را خوش نمیدارید و میخواهید نسبت به این حق ناآگاه بمانید یا این حق را زیر پا بگذارید و نظر شما نسبت به اون چه در نامه هایتون نوشته اید تغییر کرده است، بگویید همینجا از نزد شما برگردم، مبارزه رو من ادامه میدم اما به کوفه نمیام. اینم این نکته که عرض کردم، گفتگو میکنم، معیارها رو روشن میکنم، کسی تو ابهام نه دوستشون باشه نه دشمنشون. حق حاکمیت با ماست، اگر خودتون میخواهید ناآگاه بمانید در تاریکی و رو به مرداب زندگی کنید بسیار خوب، من نمیخوام خودم رو برای شما تحمیل کنم، تا کنون هم نمیخواستم، از همین جا برمیگردم ولی با یزید بیعت نخواهم کرد. درس هفتم، این شعار زندگی به هر قیمت رو میفهمان یک شعار غیر اسلامی است، شعار کافرانه است. مؤمن نمیگه زندگی به هر قیمت، توجیه زندگی به هر قیمت، ارزش زندگی به اینه که زیر سایه حق باشه. مرزبندی میکنن بین دین راستین و دین دنیامدار. با سید ابن طاووس میگه امام حسین علیه السلام بین اصحاب خود ایستادن در یک منزل دیگه، فرمودن مردم، ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، اوضاع تغییر کرده و چه زشت شده است دنیا، ارزش ها به این روزگار پشت کردند، این روزگار با ارزش ها پشت کرده، ولی مگر این دنیا و این زندگی دنیا سر تا تهش چقدر میارزه که ما نگران باشیم؟ سر تا تهش چقدر میارزه؟ از دنیا چیزی نمانده مگر مقدار کمی، به اندازه قطراتی که پس از ریختن آب ته ظرف میماند. آبشو خوردی و ته ظرف چند قطره میمونه، میگه کل دنیا همینقدرش بیشتر نمونده، سر این چونه نزنیم، سر این تیکه دو قطره آخر ته ظرف چونه نمیزنیم. چیزی نمانده پس از این جز زندگی پست در زمین شورزار، مانند زمین شورزار، که سخن من با شما یکیست. ما آمدیم برای چی؟ الا ترون الى الحق لا یعمل به، منطق قیام ما اینه، نمیبینید به حق عمل نمیشه و نمیبینید به باطل سرمشق ایناست، همین کافیست برای مبارزه و حتی برای شهادت. مؤمن باید عاشق شهادت باشه در چنین لحظه ای. لا، او جمله معروفشون هم اینجا فرمودن که لا ارى الموت الا سعاده، مرگ رو نمیبینم جز سعادت، و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی زیر سایه ستمگر رو جز شقاوت و بدبختی و سیاهی من چیزی نمیبینم. این تعریف زندگی انسانی نیست. ان الناس عبید الدنیا، این مردم میگن خدا پرستن اما دنیا پرستن. انتخاب بین خدا پرستی و دنیا پرستی وقتی لحظهش برسه، امام حسین فرمودن اون وقت میبینید که قلت دیانون، چقدر دیندارا کمن. میگه مردم تا سور و بساتشون جور مذهبی هن، بالاخره تو مذهب ما خیلی از مذهب نون خوردیم و میخوریم، تا سفره مذهب پهنه، امام حسین میگه همه مذهبی هن. یک مذهب بی خطر. اون لحظه ای که باید برای مذهب از جانشون و مالشون بگذرن، آرا آسایششون و آبروشون و اینا، اون وقت شما میبینید آدم های مذهبی اصلا نیستن، تکوتوک باید دنبالشون بگرده، نیستن. ان الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم، مردم دین سر زبونشونه، بازی میکنن اینا. این بازی زبانی است، بازی زبانی است، زبان دینی، با زبان دینی زندگی میکنن، حرف میزنن و الا اصالت دنیاست. اینجا سید الشهدا تفکیک میکنن بین دین سوری و دین جدی، میگه نگید همه دین دارند، نگید همه دین دارند، اینا همه دینه، این همه دیندار ما نداریم مثلا. اینا در دوره آسایش دین دارند. اون لحظه خطر یهوتونه ما درت معایشهم، تا سور و بساطشون جوره همه مذهبی هم. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، لحظه تمهیز امتحان که برسه، که باید پاک بشید، باید از جانت و مالت و دلبستگیات بگذری، اون وقت دینداران کمان، مردم برده دنیا هستند. و این جمله مشهور که خب تا همیشه که امام اونجا میگه دیندارا کجاین الان. زهیر ابن قین، باز زهیر اینجا بلند میشه، وقتی سید شهدا این جمله رو میگن همین زهیر بلند میشه، میگه که فرزند رسول خدا، سخنانت رو شنیدیم، اگر خطابت با ماست، اگه خطابت با ماست، من از طرف خودم و این برادرانم به تو بگم، این دنیا اگر صد برابرشم روش بگذارن، پیش من دیگه هیچ ارزشی نداره. اگر این زندگی همیشگی و ابدی بود و ما قرار بود تا ابد در دنیا بمونیم، باز من انتخاب میکردم مرگ رو. نه که شما بگی چند قطره ته ظرف بیشتر نمونده. اگه تا ابدم قرار بود منو مخیر میکردن تا ابد تو دنیا باشی، مرگ نیست، باز من میامدم با تو. اگه منظورت منم و دوستان و برادران مایید، ما اینجوری نیست. اگر دنیا جاودانه بود و باد پیش ما بی ارزش بود و ما تو رو ترجیح میدادیم، آمادگی برای ترجیح حق و خدا بر جان و مال و آسایش. بعد هلال ابن نافع میگه به خدا قسم از شهادت باکی نداریم، بر همان نیت و بصیرتی که با تو راه افتادیم بر اون هستیم. نیت و بصیرت، یکی خلوص، یکی تشخیص، که اونجا میگه که ما با دوستان تو دوست، با دشمنان تو دشمنیم، یعنی معیار دینداری دوست، نوع دوستی ها و دشمنی هاست. باز اینم درس دیگه که از هلال ابن نافع میگیریم. و میگه دنیا حقیرتر از اونه که ما تو رو بهش بفروشیم و حق رو برش بفروشیم. نفر بعدی میگه خداوند میگه ما منتی بر سر تو نداریم که آمدیم با شما، خدا بر ما منت گذاشت که ما در کنار توییم. بعد میگه حسین تو بر ما منت گذاشتی که گذاشتی ما با تو بیایم، ما بر تو منتی نداریم، ما بدهکاریم برای این توفیق، ما طلبکار نیستیم. بگذار پیش چشم تو بدنهای ما قطعه قطعه شود، این بدنها تکه تکه شود، اما در عالم بعد ما را فراموش نکن. ما از تو فقط یک چیز میخواییم و او که در محضر جدت ما رو فراموش نکن. جهاد، امروز جهاد شرط شفاعت است، شفاعت تو شرط جهاد. هر اونجا تعبیر میکنه که حالا میاد با امام حسین، هنوز برنگشته بوده، بهش میگه آقا وضعیت اینجوری و فلان، هی چند بار هشدار میده. امام حسین میگه ما رو نشناختی، اف بالموت تخوفونی، منو به مرگ میترسونی، ما رو از شیرینی میترسونی، منو نشناختی. اما هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی، اما بگو کدوم مشکل تو حل خواهد شد اگر ما کشته بشیم. ما که مشکلی نداریم با مرگ، اما کدوم مشکل تو حل خواهد شد. یکی از یاران دیگه بلند میشه میگه که من، میگه سرموش بهش میگه آقا کشته میشی با اینا نرو، میگه من میرم چون هدف حقه و در راه مردان صالح جانبازی میکنیم. پسرموش میگه نرو خطرناکه. ای به پسرموش میگه تو بلند شو، این لجنهای خودتو بتکن. خیلی تعبیر قشنگیه، لجنهای وجود خودتو بتکن، به گناهان پشت کن و خودت رو بتکن از این همه ذلت و کثافت. من اگر امروز، من اگر تو این سفر زنده بمانم پشیمان نخواهم بود و اگر کشته شدم سرزنش نخواهم شد. اما تو چه کشته بشی و چه زنده بمانی، تا ابد شرمنده خواهی بود. تو خودتو بتکن. و میگه اون پسرموش به فکر فرو رفت و با خود گفت من در برابر چه کسانی ایستادم. درس هشتم یا نهم، این تعبیر که بی تفاوتی تو این صحنه ها بی دینی است. به هوش باشید که بنی امیه، فرمایشات سید الشهدا است، بین خدا و شیطان انتخاب خود را کردند، قوانین خدا را تعطیل کردند، ثروت های عمومی و بیت المال را پیش خود تقسیم میکنند، اموال مردم و فقرا رو خودشون بالا میکشن. اینا بین خدا و شیطان انتخاب خود را کردند. و من به دگرگون کردن این وضع از هر کسی سزاوارترم. شما با ما پیمان بستید که ما را تنها نگذارید. اینک اگر بر پیمان خود استوارید مسیر درست همین است. فانا الحسین ابن علی، من حسین پسر علی و ابن فاطمه پسر فاطمه بنت رسول الله، نفسی مع انفسکم، من بر اساس پیامایی که شما دادید امروز آمده ام. این جان من و جان شما، رو به مردم کوفه، این جان من و جان شما، نفسی مع انفسکم، جانم رو گذاشتم در طبق اخلاص در کنار جان شما، و اهلی مع اهلیکم، خانوادم رو آوردم کنار خانواده های شما. فلکم فی اسوه، شما هم از من یاد بگیرید، شما به من نامه نوشتید، من جانم خانوادم رو آوردم، شما هم یکم یاد بگیرید، من برای شما سرمشق باشم. این الگو، نگید چه باید کرد و چگونه، نگید ما نمیدونیم چه باید کرد، الگو نیست. فرمود این گونه، نگید چگونه، این گونه که من میکنم، این الگو. من همون اولی که حرکت کردم شما رو میشناختم. من رو میکنم به مردم کوفه، من سابقه شما را میدانم. لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن عمی مسلم، من دیدم شما همین کار رو با پدرم علی کردید، من دیدم شما همین کار رو با برادرم حسن کردید 10 سال پیش، دیدم با مسلم چه کردید، من شما رو میشناختم، فکر نکنید من غافل گیر شدم. من فریب نخورده بودم، از ابتدا بشارت شهادت دادم، محاسبات سیاسی ما هم غلط نبود. و بعد رو کردم، فهمودم که هر کس پیمان شکنی کند خودش را می شکند، به ما صدمه ای نمی زنید، به زودی خداوند مرا از شما بی نیاز خواهد کرد، ما به زودی من از شما جدا خواهم شد، من از کنار شما دارم عبور میکنم، من به هوای شما نیامدم، من از کنار شما عبور میکنم، شما امتحان شدید. اونجا هم یک جا میگه که میگن آقا ازشون بگوستن که برگرد و فلان، امام میگه اگر من برگردم پس این مردم چگونه امتحان شدند، من اگر الان برگردم کجا اینا امتحان آزمون کجا پس بدن، همه اینا باید امتحان بشن، همه اینا که با من آمدن حج، همه حجاج مسلمانایی که امسال تو حجن، همه اینا باید امتحان پس بدن، اگر من کشته نشم اینا چجوری امتحان پس بدن. و درس نهم، امام میفرمان ورق بر میگرده ولی خط ما عوض نخواهد شد. معیار ما ورق بازی بر اساس محاسبات دنیوی نبود. کاروان امام حسین به منزل بعدی میرسن، 4 شتر سوار از کوفه آمدن به امام حسین ملحق بشن، نافع ابن هلال، مجمع ابن عبدالله، عمرو ابن خالد و ابن عدی. راهنمای این گروه فلانی بود. چشمشون که به حسین افتاد شروع کردن اشعار عاشقانه خوندن برای حسین، چون اونا میفهمیدن دیگه کار تمامه. توی تاریخ کربلا نقل شده بعضیا آمدن برسن به سید شهدا، دیر رسیدن، یعنی عصر عاشورا رسیدن که همه شهید شده بودن. راجب اونا هم کسی من نمیبینم حرف بزنه، اونا خیلی قضیهشون از بقیه شهدای کربلا از یک جهت قشنگتره. اینا تخگاز آمده بودن برسن، نرسیدن، وقتی رسیدن کربلا دیدن تمام شد، همه رفتن. بعد یکیشون به یکی میگه خب حالا که همه شهید شدن ما چیکار باید بکنیم، چه فایده داره الان شمشیر زدن؟ او میگه که میخوای از اینا که افتادن رو زمین جا بمونیم؟ هنوز خون اینا گرمه، ما هم باید قاطی اینا بشه. گفت من اصلا آمدم برای که ما با اینا باید مخلوط بشیم. عصر عاشورا همه شهید شدن، حسین شهید شد، دارن اسرا رو به زنجیر میکشن، تازه 2-3 نفر رسیده، خودشون تنهایی شروع میکنن جنگ 2-3 نفری که آقا کجا، هنوز تموم نشده، ما هستیم. این 4 نفر حالا قبل رسیدن، میگه از کوفه آمدن شروع میکنن از دور شعرهای عاشقانه، حسین ندیدن شروع میکنن شعرهای عاشقانه برای حسین. هر جلوشونو میگیره، امام حسین میگه چرا جلوشونو میگیری، اینا آمدن به من ملحق بشن. میگه اینا با تو نیامدن، اینا از کوفه آمدن. میگه اینا اون تهمانده کوفیانن که با منن، اینا با منن، جزو کاروان منن آمدن. امام حسین گفت کوفه چه خبر؟ مجمع ابن عبدالله گفت تمام سران قبائل رو اینا خریدن، به همشون رشوه دادن، همه اینا شما رو فروختن، همه شیعیان شما رو فروختن، نه که عاشق شما و پدرتون علی بودن شما رو فروختن، همه بر ضد تو سازماندهی شدن، اما بقیه مردم، توده های فقیر بیچاره ها، توده های مردم همه با تو هن، ولی متاسفانه جرأت ندارن، میترسن و میخوان زندگی کنن. فردا هم اینا ممکنه شمشیر ازشون بگیرن با تو به جنگن، وای که من میدونم تو رو دوست دارن. امام حسین فرمود اون آخرین سفیری که براتون فرستادم چی شد؟ گفتیم کی؟ قیس ابن مسهر. او رو هم گرفتن و زدن و از بالای بام قصر انداختن و شهید شد. سید الشهدا اشک از چشمانش جاری شد. این آیه رو خون که فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، کسانی شهید شدند و کسانی منتظر شهادتند و مسیرشون رو عوض نخواهند کرد. ما بدلوا تبدیلا. و بعد رو کردند خدایا ما و برادرانمان را که پیش از ما رفتند در بهشت خود جای ده و ما و برادرانمون رو در بهشت به یکدیگر برسان، اونجا از هم ما جدا نیفتیم. و درس آخر، خط توجیه افشا و بی‌آبرو شد. این منطق رو امام حسین رد میکنه که کاری از من بر نمیاد، بود و نبود من مساویه توی مبارزه، بود و نبود ما مساویه، ما چه کار میتونیم، مثلا من آقا با شما چه کاری از من بر میاد. منزل قصر، قصر مقاتل، یکی از اردوگاه‌های بین راه، امام حسین خیمه ای دیدند برای که اتمام حجت کنن. پرسیدن این خیمه مال کیه؟ گفتن عبیدالله ابن حر. این حر نیست، یه حر دیگه ایه. پرسیدن کیه اینشون؟ گفتن ایشون یک سوار، هم به لحاظ نظامی آدم دلیریست، هم شاعر سخنران و اهل ادبیات و قلم و ایناست، اما خط و ربطش با شما نیست، این از اول جزء جریان عثمانی اون طرفی بوده، اموی ها بوده و حتی در جنگ صفین جزء نیروهای دشمن بوده، ولی بعد از شهادت امیرالمؤمنین آمد در کوفه مقیم شد و بی‌طرف شد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین دیگه بی‌طرف شد، سیاست گذشته کنار اصلا، الان 20 سال اینجا زندگی میکنه، تو هیچ خط و ربطی نیست، ولی قبلا سابقش اونوری بوده. پرسیدیم که چرا از کوفه، پرسیدن چرا از کوفه اومده بیرون، گفتن از کوفه آمده بیرون که نه علیه شما باشه نه له شما. گفته من میخوام توی صحنه من بی‌طرفم، من نمیخوام صحنه کشته شدن حسین رو نمیخوام ببینم، میخوام برم بیرون یک گوشه‌ای در حاشیه تاریخ نباشم و این قضايا اتفاق بیفته. امام حسین میفرمان که نه دیگه اینجوری نمیشه، کسی تو حاشیه نمیمونه، همه باید تو متن باشن و انتخاب کنن، نمیذارم کسی. سید الشهدا میگه نمیذاریم کسی از کنار ما عبور کنه، نمیذاریم کسی عبور کنه بی تفاوت. بهش پیغام میدن که تو سابقه خوبی نداشتی، تو مرد گناهکاری بودی، بهترین فرصت برای جبران گذشتت امروزه، از تو میخوام به من ملحق بشی، من تو رو پیش جدم و جدم پیش خداوند شفاعت خواهد کرد، بیا گذشته رو جبران کن. این میگه که من میدونم حسین کشته میشه و من اصلا اهل جنگ و اینا نیستم، من توی قضایا بی‌طرفم، اما چون میدونم حسین حق داره، حسین حق داره، یه اسب درجه یک و یک شمشیر بی‌نظیری دارم، من این دوتا رو تقدیم میکنم به ابا عبدالله. این کاری که ما میتونیم بکنیم همین انفاق مالی است دیگه، ما بیشتر از این نمیتونم خدمتتون باشم. میگه حجاج آمد به امام حسین رو گفت، امام حسین خودشون بلند شدن رفتن دم خیمه ای، نذاشتن بازم این توجیه کنه و بره. عبیدالله از جا برخاست، گفت خودتون اومدید دیدن من، سید الشهدا حرفشون رو زدن. تو روایت میگه این افتاد دست امام حسین رو بوسید، بعدم افتاد رو پای امام حسین، ولی گفت آقا من معذورم. پای امام حسین هم بوسید ولی گفت من معذورم. و امام فرمودن که من تو رو بر سر دوراهی میگذارم. گفت این اسب و شمشیر. فرمودن اسب و شمشیر تو من نمیخوام، من بازو نمیخوام، من انسانم آرزوست، من میخوام تو رو نجاتت بدم، و الا بود و نبود تو برای ما هیچ تأثیری نداره الان. فر فلا لنا ولا علینا، اگه میتونی فرار کنی فرار کن، بی‌طرف باش اگه میتونی، اما فانه امایر بدان، هر کس صدای ما رو شنید که تو شنیدی، هر کس صدای ما رو شنید، فمن من سمع واعیتنا اهل البیت، هر کس فریاد ما رو امروز شنید و تا ابد بشنوه، ثم لم یجبنا، و سکوت کنه و بی‌تفاوت از کنار ما عبور کنه، بگه نه با شما هم نه بر شما، کبه الله علی وجهه فی نار جهنم، در قیامت با صورت بر آتش جهنم خواهد افتاد. بی‌طرف کسی نیست، با ما یا بر ما باید موضع تو اعلام کنی، اینجا باید معلوم شه دین داری یا نداری. گفت آقا من به خدا به شما علاقه دارم، متا عیالوارم، عیالوارم، بعدم بدهکارم، این طلبکارامون از نظر شرعی چی میشن؟ از نظر شرعی من میتونم بدهی اینا رو ندم الان بیام شهید بدم؟ وقتی شهید شدن آقا یه هماهنگی چیزی از قبل کربلا بکنیم. من این بدهیامو چیکار کنم الان؟ میترسم امانت مردم ضایع بشه. عذر فقهی میاره. امام حسین روش میکنن بهشون میگن که میبینن پسرموش هم همینو میگن فنتلقا. برید شما. برید به مسائل شرعی و فقهی و زندگی و عیالتون اینا برسید. شما رو نمیخوام. اما بدانید با حقارت از این دنیا خواهید رفت و در قیامت هم تحقیر خواهید شد. و روزم بخونم کربلاست. کاروان رسیده به کربلا که امام حسین میفرمان آغوش ها را بگشایید بر شهادت. کاروان رسیده به اونجا و امام فرمودن که دیگه متوقف شدن. کاروان گفتن زیروتر نمیذاریم بریم. برگشتن فرمودن نام این زمین چیست؟ گفتن قاذریه. آیا نام دیگری دارد؟ نینوا. دیگر چه؟ شاطئ فرات. نام دیگری هم هست؟ آری کربلا. عمود اللهم این عمود و بسیم الکرب و البلا. پناه بر خدا، پناه بر خدا از رنج و بلا که اینک آغاز می شود. بد رو کردن به اصحابشون. برادرانم همین جاست آنجا که می گفتم، همین جاست آنجا که می گفتم رسیدیم، خوش آمدید به قربانگاه. اینا این عبارات سید شهدا است. انزلوا ها هنا والله محط رکابنا. به خدا سوگند فرود آیید، به خدا سوگند همین جاست اونجا که ما فرود باید می آمدیم. و سفک و دماءنا، همین جاست قتلگاه ما و شما. ها هنا والله محط قبورنا. به خدا سوگند همین جاست تن ما و شما دفن خواهد شد. ها هنا والله سبی و حریمنا. به خدا سوگند همین جاست که همسران و فرزندان من و شما به زنجیر کشیده خواهند شد. و آن روز دوم محرم سال 61 هجری بود. صلی الله علیه.